بسم الله الرحمن الرحيم. واعترض الفاضل الشارع فقال ادراك الشيء الجزئي يقتضي نسبة بينه وبين المدرك، والنسبة لا تتحقق إلا بعد حصول المنتسبين. فإدراك الشيء الجزئي يتوقف على حصول المتوقف على تحصيل فاعله إياه، فلو توقف تحصيل فاعله إياه على إدراكه من حيث هو جزئيا لازم الدور. خب حالا اعتراض فاضل شارح بر اینه که این پافشاری داره بر رد گفتار شیخ، که شیخ فرمود الرأی الکلی، الرأی الکلی لا ینبعث منه شیء مخصوص جزئی، مگر اینکه به سبب مخصصی اون شیء مخصوص بشه، جزئی بشه. ایشون ای را اعتراض داره، اشکال داره، اشکال پیش میاره، میگه میبینید نمیشه مگر اینکه از اراده کلیه مستقیماً فعل جزئی باید پیاده بشه. این اعتراضگر داریم میخونیم الان، اولی که اعتراض داریم میخونیم حرفشون اینه که الا و لابد از اراده کلی میبایستی بدون هیچ واسطه و جزئی شدن اراده و سبب مخصص برای این فعل جزئی آمدن، بلا واسطه از اراده کلی باید بیاییم به فعل جزئی خارجی، و الا دو لازم میاد، اشکال لازم میاد. خب رفع دور، دور پیش نیاد، این است که ما بگیم الرأی الکلی ینبعث منه شیء مخصوص جزئیان، فعل مخصوص جزئیان، نه لا ینبعث، و الا دور لازم میاد. چطور بیان دور؟ به چه گونه؟ میگه شما اراده را دارید پیش میکشید، اراده کلی را دارید می آورید اراده جزئی کنید برای این فعل جزئی، شیء جزئی را ادراک بکنه که پیاده بشه. خب آخر جناب شیخ شما این حرف را می فرمایید شیء جزئی را باید ادراک بکنه تا فاعلش بشود که این فعل مخصوص جزئی خارجی از او پیاده بشه. بله، اگر چنانچه نگیم که از اراده کلیه مستقیماً فعل جزئی مخصوص خارجی پیاده بشه، باید که متقبل این دور بشویم. دور به چه گونه؟ بیانش اعتراض فاضل شارح به این صورت، این فعل جزئی باید از فاعل پیاده بشه، فاعل این فعل، فعل جزئی رو باید ادراک بکنه. ادراک فعل جزئی فرع بر بودن فعل جزئی است در خارج، با قید در خارج. باید فعل جزئی متحقق باشه در خارج تا اینکه مدرک او را ادراک کند. چرا؟ برای اینکه ادراک نسبت بین المدرک و مدرک، و المدرک هو فعل جزئی خارجی. خب حالا شما این حرف رو ببینید، پس اول باید فعل جزئی مخصوص در خارج تحقق داشته باشد تا من ادراکش بکنم، چون ادراک نسبت بین مدرک و مدرک. و شما می‌فرمایید که باید من ادراک فعل جزئی اول بکنم تا او را در خارج پیاده کنم. اراده جزئی اگر قائل بشین، معنای اراده جزئی بعد از رأی کلی، بعد از رأی کلی اراده کلی، اگر بگیم رأی جزئی اراده جزئی، معناش اینه که من باید پیش از حصول این شیء جزئی خارجی رو ادراک کنم. و حال اینکه ادراک یعنی نسبت بین مدرک و مدرک، المدرک من هو، این فعل جزئی خارجی، و هنوز این خارجی نشد که من رو ادراک کنم، که چگونه شما میفرمایید که رأی کلی بیاد اراده جزئی بشود که فعل جزئی پیاده بشه؟ اگر رأی کلی رأی جزئی بشود که رأی جزئی تعلق بگیره به فعل جزئی، هنوز فعل جزئی پیاده نشد که رأی جزئی به تعلق بگیره. این رأی جزئی اراده هست، ادراک بین مدرک و شیء خارجیه، هنوز که این شخص فاعل این فعل جزئی که نشده، خارجی نشده، این شیء در خارج تحقق ندارد که تا نسبت که این ادراک هست تحقق پیدا کنه. اما اگر این اراده واسطه جزئی را بردارید، بگید که از رأی کلی، از اراده کلی مستقیما این فعل جزئی پیاده میشه، حالا کار آسانه، حالا این دور لازم نمیاد. این فرمایش ایشون، حالا عبارتشون بخونی برای اطلاف عمر بد نیست. و اعتر از الفاضل و شاره فقاله، اعتراض بر چیه؟ که شما گفتید الرأی الکلی لا ینبعث منه شیء مخصوص جزئی، این لا ینبعث غلطه. اگر لا ینبعث بگید باید به دور قبول، دور را بپذیری، به دور بیفتی، و لا را بردار، بگو ینبعث که تا این اشکال پیش نیاد. و اثر از الفاضل و شاره فقال، ادراک و شیء جزئی، ادراک یقتضی نسبتاً بینه، بین اون شیء جزئی و بین مدرک. و نسبتو، چون این ادراک نسبتون بین شیء جزئی و مدرک، و نسبتو لا تتحقق الا بعد حصول منتسبین، یک منتسب مدرک است، هست در خارج است، یک منتسب هم اون شیء فعل جزئی خارجی با تعقب پیدا بکنه تا ادراک بین اون دو پیاده بشه. حالا میل شریف شما صیغه فاعلی میخونید منتسبین یا منتسبین، هر دو معنا میده که دارای انتصابن یا انتصاب داده میشون، میل شریف شما. خب حالا که اینه، نتیجه ادراک و شیء جزئی مخصوص خارجی یعنی ادراک و شیء جزئی یتوقف علی حصولهی در کجا؟ فل خارج. یعنی توقف علی حصولهی، نه اینکه فل خارج متن باشه، حصولهی غرض ایشون اینه، یتوقف علی حصولهی فل خارج. خب حصولهی فل خارج، پس باید اول اراده جزئی، ادراک جزئی، رأی جزئی به این شیء خارجی تعلق بگیره، و تازه جناب عالی میخواید رأی جزئی رو بیاورید که سبب پیدایش او بشه. فجاءت دور علی حصولهی، که این حصول المتوقفه علی تحصیل فاعلهی ایجاهو، فاعل این شیء جزئی، شیء جزئی را، کی باشه فاعل جزئی؟ همین آقای مدرک. خب فلو توقفه، که شما میگید که باید این فعل جزئی به اراده جزئی پیاده بشه، فلو توقفه تحصیل و فاعلهی ایجا، تحصیل و فاعلهی ایجاهو علا ادراکهی من حیث و هو جزئی جون لازمه دور. پس دور میخواید پیش نیاد با چی بگی؟ باید بفرمایید که از رأی کلی مستقیما فعل جزئی پیاده میشه. درست؟ بله؟ خب. ول جواب پیاده شده آقا که؟ خیلی یواش میگید. بله. خب ول جواب، ول جواب این که شما به دست خودتون خودتون رو به دور انداختی. شما این الان حصولهی حصولهی را ادراک متفرجه بر ادراک نسبت است، متفرجه بر بود طرفین و منتصبه این است. اینها حالا کی گفته و شما چرا این تو خودتون به زحمت انداختید که الان حصول منتصبین فل خارج که در خارج تحقق داشته باشن. این مدرک بله کذایی در خارج هست و اون شیء هم باید در خارج در مقابل مدرک باشه تا اینکه این نسبت این ادراک بینشون تعقب پیدا کنه. کی گفت که حالا باید اون طرف جزئی هم در خارج باشه تا ادراک بینشون؟ بله اون شیء جزئی در قوه خیال تعقب پیدا میکنه ابتدا و بین مدرک و مدرک که اون خیاله. مگه شما خب قاهره به قوه خیال نیستی؟ خزانه خیال نیستی؟ بله به شوراندن وعای خیال نیستی؟ حقایق رو در وعای ذهن انسان تصور میکنه، قایت در نظر میگیره، اشیا رو مینگره، فواید و قایاتشون رو، نتایجشون رو در نظر میگیره. بله اون وقت شوق میاد، عزم میاد، اجماع میاد، اینهایی که گفتیم و شما هم تغییر فرمودید، اونگاه این فعل جزئی رو که در نظر گرفت، ادراکش کرد، قایتش رو هم در نظر گرفت، حالا به دنبال فعل او در خارج میفته که او رو پیاده کنه. پس نسبت بین مدرک و مدرک، مدرک این شخص که من شما با هم قبول داریم، مدرک اون معنای جزئیه که شیء جزئی که در وعای ذهن چه دوری و این اراده جزئی که در وعای ذهن او را تصور کرده حالا میاد در خارج تحقق میده. شما هر دو را آوردی، طرفین رو در خارج خودتون گرفتار کردی. بل جوابو ان ادراک الجزئی قبل وجودهی توقف علی حصولهی فی الخیال نه فی الخارج. بله علی حصولهی فی الخیال و ادراک هم نسبت است، نسبت هم به فرع بر بود منتصبین است، همه درسته. منتصبین مدرک است و صورت خیالی است. لا علی حصولهی فی الخارج که حضرت عالی می فرمایید، لا علی حصولهی فی الخارج و حصوله فی الخارج هو الذی توقف علی تحصیل الفاعل یا او، نه حصولهی فی الذهن در خیال که المتوقف، این متوقف را صفت تحصیل بگیرید، علی تحصیل الفاعل یاهو که این تحصیل المتوقف علی ادراک هیله، این تحصیل در خارج. فانه کما یکون حصول الجزئی فی الخارج مبدن لحصوله فی الخیال فقد یکون حصوله فی الخیال ایزا مبدن لحصوله فی الخارج. خب اینها این طوره. الان آقا شما یک رسام رو در نظر بگیری، ترسیم میکنه، قلم زنه، نقاشه. این آقای نقاش رسام یه درختی رو داره، شکل درختی رو داره رسم میکنه. خب شما میدونید که آقای فاضل شاره که این آقای رسام در خارج گرفت، در خود منتقش کرد. بله خود نقاش نفس، رسام نفس خارج را در خود منتقش کرد، ثم اینی رو که در خارج منتقش کرد باز در خارج در خود منتقش کرد، در خارج منتقش میکنه. کار رسام چیه؟ کار نقاش چیه؟ هر چیزی رو میبینه میگه به 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 عجب شکل درختی کشیده. اینجا خیلی تمجید میکنن، ولی اینکه قشنگتر از این کاره او خود اون درخت هست که اول هست در خارج، او رو خیلی مد نمیکنن و نمیستاید. بله حالا این همه این درخت هست در خارج بدون قشنگی و این آقا از اون درخت رسم گرفته، نقش در خودش گرفت، دوباره نقشش رو در خارج پیاده میکنه. همونطوری که خارج مبدأ خیال میشه، فرمایش خارجه، همونطوری که خارج مبدع خیال میشه، خیالم مبدع خارج میشه. فانه کما یکون حصول الجزئی فی الخارج مبدعا لحصوله فی الخیال، فقد یکون حصوله فی الخیال ایضا مبدعا لحصوله فی الخارج. ولا یلزم الدور، اگر هر دو خارج بودن، بله یکی هست تحقق نسبت ادراک در ویازه مدرک و مدرک، و این سبب میشه برای پیدایش او در خارج دو لازم نمیاد. بله آقا یه خط یاد دارید؟ تا به حال کم داشتید که چطور شده؟ خب باز من میخونم آقا، ملاحظه بفرمایید. و حصولو فی الخارج هو الذی توقف علی تحصیل الفاعل جاهو المتوقف علی ادراکه له، فانه کما یکون حصول الجزئی فی الخارج مبدعا لحصوله فی الخیال، فقد یکون حصوله فی الخیال ایضا مبدعا لحصوله فی الخارج ولا یلزم الدو. یه خط زیاد دیده باید. این آقا عبارتی رو که الان این آقا فرمودن، شما توجه نداشتید، مواد توجه نداشته باشید، چون این آقا فرمودن که عبارت رو عبارت کتاب شما ناقص داشت، بعضی آقایان تصحیح فرمودن بعضی نه، اون عبارت دیروز و کذالک فی قطع المسافت مات و کذالک فی قطع المسافت، بله شما مرقوم نفرمودی یا این آقا خودش مرقوم نفرموده وقت شما رو گرفته، و کذالک فی قطع المسافه تو تخیل له حدود جزئیتون ایجاها یخصد، بعد و ربما کان ذالک تخیل مخطوعا و ربما کان متجدد الوجود نحو ما تا آخر. بله خب خیلی خوب، کسی هم نمیدونست که شما بودید که بله در هر حال خودتون. خب بسیار رحمت بود از جانب شما، کار خوبی کردید. بله عبارات را آقا توجه و لطف بفرمایید که توجه داشته باشید. همونطور عرض کردم کتاب کسی شده است، بعد اون وقت برای شما اشتباه پیش میاد، کتاب تموم میشه انشالله مباحثه، و خیال این میشه که یک دوره کتاب مصحح داری و اون جایی که افتاده در مطالعه در زحمت میفتی. حالا اگر یه وقتی اشکالی پیش آمده به گردن من بیچاره نندازید، بقیهش اشکال نداره. ثم قال، اشکال دیگر آقای فاضل شاله، کجا را آقا؟ اینجا متن و کذالک قتل مسافه امروز را آقا جان این تو و حصوله فی الخارج هو الذی توقف علی تحصیل الفاعل ایجاه المتوقف علی ادراکه له، فانه کما یکون حصول الجزئی فی الخارج مبدعا لحصوله فی الخیال، فقد یکون حصوله فی الخیال ایضا مبدعا لحصوله فی الخارج ولا یلزم الدو. خیلی قال و ایضا نعلم قطعا انا متا حاولنا فعل حرکتن فانا لا نحاول الا ایجاد الحرکه من حیث حرکتن فی الموضع الفلانی فی الوقت الفلانی و ذالک لا ینافی الکلیته ولا نحاول الحرکت المعینته من حیثه معینه فانها غیر حاصله فکیف نقصدها. و هذا الاستقرار یوجب القطع، دیگه این از همون قطع قطعیست که گفتن حجت نیست اونطوره. و هذا الاستقرار یوجب القطع به ان المؤثر فی الفعل الجزئی هو القصد الکلی و انه انما یتخصص ذلک الجزئی به سبب تخصص المحل و الوقت. باز آقا نحوه اعتراضش به همون پافشاریه که شما گفتید از رأی الکلی لاین بعث نمیشه، از رأی الکلی مستقیما میاد به سوی فعل جزئی، اعتراض همونه و میخواد این فاصلهی که اراده جزئی هست بله بگوید که این نه، که از رأی کلی مستقیما میاییم به فعل جزئی خارجی، حرف اینه. منتها حالا هم حالا جناب خواجه که بعد میفرماد صورت اشکالش رو، حالا هنوز به فرمایش جناب خواجه هم نرسیده ایم، الان عبارت رو میخونیم. خب انسان رو تعجبش میشه که یک نفر عالم ایشون قلم در دست بگیره و اینطور در عبارت از چند جا سد و نقیز. بله حالا دیگه چرس کنم، ملاحظه میفرمایید صورت اعتراضش را که میخواد پیاده کنه که از رأی کلی مستقیما میاد به فعل جزئی، ملاحظه بفرمایید عبارتش رو از میرسانید. و ایزن که از رأی کلی مستقیم به سوی فعل جزئی بیاییم، این که نعلم و قطعا، خیلی خب حالا قطعا نعلم که انا متا حاولنا فعل حرکتن، حالا بله میخواییم حرکتی در خواهید مثلا پیاده بشه، فعل حرکتن فانا لا نحاول الا ایجاد در حرکت من حیثیه اینجا بایستی. بعد داره به شیخ میفرماد که ما الان داریم فعل را حرکت را، فعل حالا مثال به حرکت، فعل حرکت یعنی خود حرکت، یکی از افعال ما حرکت، داریم خود این حرکت در خواهش پیاده میکنی، چرا رأی کلی از او شی در خواهش تقوی پیدا نمیکنه؟ ما که داریم این فعل حرکت را پیاده میکنیم در خارج، حرکت منهی سوهیه را داریم پیاده میکنیم، منهی سوهیه هیچ خصوصیات قیودی در اونی، نه جزئی، نه به رنگ کذا، به حد کذا، به وضع کذا، به عین کذا، هیچ اینها نداره. طبیعت حرکت منهی سوهیه پیاده میشه، از طبیعت اراده کلی منهی سوهیه چرا پیاده نمیشه؟ پس طبیعت حرکت منهی سوهیه نفس حرکت، طبیعت حرکت بدون اینکه مقید به جزئیت بوده باشه، منهی سوهیه در خارج پیاده میشه، از رأی کلی بدون اینکه جزئی بشه مستقیما داریم میایم به سوی طبیعت کلیه. پس رأی اراده کلیه و خارج حرکت طبیعت حرکت من حیثیه که رنگ جزئی و اینا در اون نباشه. خیلی خوب، خیلی خوب. ف میدونیم که متا حاولنا فعل حرکتن فانا لا نحاول الا ایجاد حرکت من حیثیه، من حیثیه حرکتون، دیگه بدون جزئیت، بدون خصوصیات دیگر، بلکه طبیعت حرکت. خب تا اینجا خوبه، تا اینجا خوبه. حالا شدنی هست که طبیعت حرکت من حیثیه در خواهش تقوی پیدا کنه بدون اینکه جزئی و شخصی بشه؟ دنبالش میفرماد فعل موضع فلانی فعل وقت فلانی، این دیگه یعنی چی هست؟ اگر شد طبیعت حرکت من حیثیه بدون جزئی، فعل موضع فلانی فعل وقت فلانی، اینها که این رو محدودش کرده، جزئیش کرده، غیبش شده، خصوصیاتش شده، شما اونجا منهی سوی حرکت هم میخواستی وایسی، بعد دیدی منهی سوی حرکت هم نمیشه مگر باید در ضمن اشخاص تحقق پیدا کنه، باز شده فعل موضع فلانی و بله وقت فلانی بچه باز شده جزئی، پس از اراده کلی چه پیاده شد؟ از اراده کلی مستقیم آمدی فعل جزئی پیاده شده و نمیشه از اراده کلی بدون سبب مخصص فعل جزئی پیاده بشه. باز بذاریم به سراغ حرف شیخ، شما در این جمله عبارتون چیجور تلاحظ میفرمایی؟ ننهی سوهیه حالت طبیعت پیاده میشه، ناگهانی دنبالش میگی فعل موضع فلانی فعل وقت فلانی، پس این قیود این خصوصیات اینا چیه؟ و ذالکه این که این طبیعت حرکت در موضع فلانی و وقت فلانی پیاده بشه، لا ینافر کلیته. لا ینافر کلیته یعنی چه؟ لا ینافر کلیته میخواید بفرمایید که طبیعت من حیثیه الحق ان وجود کلی طبیعی به عین وجود اشخاصه. میخواید اینجور فرمایش بفرمایید؟ این حرفی نیست، اشکال نداره، چون اونی که در تهذیب تهذیب منطق متن حاشیه خوندین و الحق ان وجود کلی طبیعی به معنا وجود اشخاصه، گفتیم به معنا درست نیست، اینطور شد دیگه، گفتیم به معنا خوب نیست، درست نیست. این به معنا تعارفه، به معنا مثل اینه که کسی بگوید زیدون کریمون غلامه، اینطوریه، زید کریم است به معنا کریمون غلامه، که خودش کریم نیست که زیدون کریم و غلامو. این اگر بلحق ان وجود کلی طبیعی به معنا وجود اشخاصه، معناش اینه که من آنم که رستم بود پهلوان، به این صورته، به معنا راه نداره، بلکه آمدیم گفتیم علت تحقیق بلحق ان وجود کلی طبیعی به عین وجود اشخاصه. اما به عین وجود اشخاصه طبیعت انسان در این فرد هست، اما جزئی شد به این شخص، به این معینات، به این مخصصات، جزئی شدنش حرفی نیست، ولی اون که طبیعت در او تحقق داره، اما کلی نیست، اراده کلی نیست، انسان کلی نیست. و اطلاق کلی بر طبیعت که میگیم کلی طبیعی است، در منطق خوندید که صرف اشتراک لفظه، اینطور نبود که لفظ کلی به اشتراک در معانی اطلاق میشه. یک، معنایی که یصح و حمله علی کثیرین میگیم کلی، اون موصوفی که یتصف به این وصف دوتایی رو میگیم کلی، این طبیعتی که در خارج در ضمن افراد تحقق پیدا میکنه این رو میگیم کلی، موجودی که سعه وجودی نوری داره مثل نفس مثل عقول اینها رو میگیم کلی. لفظ کلی به اشتراک لفظی بر این معانی حمل میشه، این طبیعت رو میگیم کلی، نه کلی منطقی اونطور اراده کلی منحو بوده باشه. اینجا میفرمه که لا ینافی تحققش در خارج در وقت کذایی و موضع کذایی منافات نداره با کلیتش، با اراده کلی منافات داره، با کلی به این معنا که اشتراک لفظ کلی به صرف طبیعت بشه گفت کلی منافات نداره. اما این چیکار داره با اون اراده کلی، با اون رأی کلی که هنوز تخصص پیدا نکرده، جزئی نشده؟ حرف میبینی خیلی پراکنده است. ولا نهادل الحرکت المعینه من حیثیه معینه پیاده کنیم، چرا؟ فانها این حرکت معینه غیر حاصلته فکیف نقصدها، هنوز حاصل نشد حرکت معینه، این باز آقا از ذهن آمده به خارج. آقا حرکت معینه در بیای خیاله، این در بیای خیال حرکت معینه می شود ثم ازل به حرکت می افتد، یه در خواهی تحقق بده هست. در بیای ذهن جزئی می شود که این کوچه را در پیش گره، این خانه را در نظر گره، این طوره. هر اراده کلی تا جزئی نشود به سراغ جزئی نمی رود. حالا خودش در نتیجه‌ای که میگیره این که به هازل استقرا، این تحقیق و جستجویی که ما کردیم، این جستجو یوجب القطع به ان المؤثر فی الفعل الجزئی هو قصد الکلی. پس نفرمایی که الرأی الکلی لا ینبعث منه فعل جزئی و مخصوص، و انه انما یتخصص و ذالک الجزئی به سبب تخصص محل و الوقت. خب اگه به سبب تخصص محل و وقت تخصص پیدا میکنه، الان یه خط بالا همین الان گفتید که منافات نداره که در محل و وضع خاص بوده باشه، کلی باشه. بعد چطور میشه اینجوری صد و زید عباره؟ الان شما خودتون باید نگفتید که در وقت معین و وضع موضع معین اینها منافات نداره با کلیت. حالا که میفرمایید به محل و وقت تخصص پیدا اون جزئی میشه. خب این دیگه حاجم فرمایشات رو که جواب میفرماد اینه. ول جواب ان تعین المتحرک و المسافت و زمان یقتضی شخصیت الحرکت کما طرف به فاضل. و بل جمله خلاصه همون اینه که فقوله نهابل و حرکت جسم معین من حیث و هیه حرکتون. این حیث و هیه حرکتون رو خواستی بگید مطلق حرف فاضل. فی الموضع الفلانی فی الوقت الفلانی میشه و جزئی شخصی. شما در یک عبارت میفرمایید از اون جهت من حیث و هیه که مطلق است و طبیعت است اینها، فی الموضع فلانی فی الوقت فلانی به اعتراف خود میشه به جزئی، این که یشتبه تناقضه. و ایزن قوله گفت انا نقصد الحرکت الکلیه فی موضع و وقت معینه، باز این جناقض و قوله الحرکت تخصص و به تخصص المحل بلوه. اشکال دیگر فاضل شده. ثم اورد المعارضه به ان الارادات الجزئیه ایزن امور جزئیتون حادثتون فلا بد لها من علل حادثتین جزئیتین و الکلام فیها کل کلام فی الاول فیتسلسل ثم تسلسل ان کان دفعتن فهو محالم و این کان از سابق و علتن للاحق کان ایزن محالا لان از سابقه ینعدم و حال حصول لاحق و المعدوم لا یکون و علتن للموجود. بله آقا عبارت تفاوت داره و من و این کان و این کان سابق و علتن للاحق کان ایزن محالا لان سابقه ینعدم و حال حصول لاحق و المعدوم لا یکون و علتن للموجود. بله خیلی باز آقا اشکال دیگه پیش میاره، اشکال دیگه پیش میاره بر همین اعتراضش، بر همون گفتارشه. این اعتراض ایشون هم ناظر به همون که الرأی الکلی لا ینبث منه فعل جزئی و مخصوص. نه اینطور نیست، باید از رأی کلی فعل جزئی مخصوص پیش بیاد تا این اشکال پیش نیاد. اون دو تا اشکال بله اونطور باز همینجور پافشاری داره. خب اگر ما بگیم که از رأی کلی مستقیما فعل جزئی مخصوص پیاده میشه، از این اشکالی که داریم پیش میاریم راحتی اشکال پیش نمیاد. اگر نه باید حرف شما را بزنیم که رأی کلی بیاد تخصص پیدا کنه، رأی جزئی بشه، بعد از رأی جزئی فعل جزئی خارجی پیش بیاد تحقق پیدا کنه، این اشکالی که من میکنم، این اعتراضی که دارم، این اعتراض پیش میاد. چی اعتراض جناب عالی؟ اینه که این اراده جزئی اون اراده کلی را میفرمایید سبب مخصص آمده این اون اراده کلی را جزئی کرد. حالا که این اراده جزئی شد، سبب مخصص میفرمایید آمده به فرمایش خودتون، از شما سوال میکنه این سبب مخصص حادث هست یا نه؟ سبب مخصص یک امری است که پدید آمده، پیدا شده، این حادثه. حادث در پیدایشش علت میخواد، نقل کلام میکنیم در اون علت، اون علت هم علت جزئیه که ایرا مخصصش و جزئیش کرد، اون حادثه علت میخواد و هاکذا و هاکذا. خب حالا در این سلسله علل که پیش میاد، آیا این علل قضایی دفعتا متحققن که وجود اجتماعی دارن، تسلسل اجتماعی باشه، تسلسل اجتماعی که یک بارگی همه تحقق داشته باشن، تسلسل اجتماعی، قید متناهی بودن اجتماعی، این به اون مرتبط، اون به اون مرتبط و ها کذا و ها کذا و همه مجتمعاً دفعتاً به تسلسل اجتماعی الان تحقق دارن. این لازم میاد وجود سلسله علل قید متناهیه بالفعل و این راه نداره. یا باید بفرمایید که تسلسل اجتماعی دفعی نیست، تسلسل تعاقبیه. تسلسل تعاقبی اینه که قبلی که آمده، بله قبلی که آمده پیدایش، بله بعدی شده، دیگه قبلی نیست، مثل زمان گذشته برای پیدایش این زمان، حالا این زمان آمده، زمان قبلی اون نیست دیگه و هاکذا. سلسله تعاقبی، تسلسل تعاقبی، قبلی با بعدی لازم نیست که اینها اجتماع داشته باشن، به آمدن بعدی باید که اون قبلی نبوده باشه. خب حالا اونی که علته، اون علت، اونی که قبلی علت است برای پدید آمدن این بعدی، بعدی باید مؤثر بوده باشه در بعد خودش، علت باید مؤثر بوده باشه در بعد خودش، و حال اینکه اون علت خود او، بقای او، بود او، اثر او از بین رفته است، بله منعدم شده. و چگونه می شود که شیء علت از دست داده، علت مؤثرش بالا سرش نبوده باشه، این بیاد مؤثر بوده باشه برای بعدی؟ این اشکال لازم میاد. تسلسل اجتماعی اون، تعاقبی این. میخواد اشکال پیش نیاد، حرف بی دغدغه، از اراده کلیه مستقیم این فعل جزئی پیاده میشه، نرویم به سراغ مخصص تا این علل مخصصه متسلسل قضایی به او احتیاج نداشته باشیم و این اعتراض بر شما روی نیاره. این فرمایش میشود. ثم اورد المعارضه لأن الارادات الجزئیه ایضا امور جزئیه حادثه فلا بد لها من علل حادثه جزئیه. نقل کلام میکنه این علل حادثه. و کلام فیها کل کلام فی الاول فیه تسلسل. ثم تسلسل ان کان دفعتا، تسلسل اجتماعی باشه، فهو محال. چرا؟ لازم میاد تجمع امور غیر متناهی بالفعل راه نداره. ثم تسلسل ان کان دفعتا فهو محال و ان کان سابق علتا لله، یعنی تسلسل به طور تعاقبی باشه نه اجتماعی دفعی. و این کان از سابق و علتن للاحق کان ایزن محالا، همونطور که اولی هم محال، اینم اون دفعی هم محال، تعاقبی هم محال. چرا؟ لأن سابقه ینعد محال حصول لاحق و المعدوم که لا یکونو علتن للموجود. چگونه میتوانی؟ خب پس چه نتیجه میخواید بگیری؟ دنبال حرفش رو یا جناب خواجه نقل نکرده یا خودش عنوان نکرد چون روشنه؟ حرفتون چیه از این که ارادات جزئیه بگیم تسلسل تعاقبی یا دفعی لازم میاد و هر دو غلط میشه؟ مقصودتون چیه؟ مقصودمون اینه که از اراده کلیه نیایید به اراده جزئیه، از اراده کلیه مستقیم بیایید به فعل خارج که این اشکال پیش نیاد. جواب اینه که این تسلسل تعاقبی و دفعی و اینها رو که شما شنیدید، آقایان گفتن تسلسل محال است، دفعی در خارج، این درسته و حق شیء معدوم نمیشه علت بوده باشه برای موجود. اینها مفردات درسته، گفت مفردات خوب مفرداتیه، اما مردشون ترکیبش رو ببره، مفردات درسته، کسی اینها رو اعتراض نداره، اما اینها تجمع سلسله علل و معلول خارج نیستش که، ذهن است و خارج. اونی که علت است برای پیدایش این حرکت در خارج، این حرکت در خارج، این اراده خاصه، این اراده خاص برای پیدایش این حرکت در خارج. ثم اون حرکتی در خارج سبب پیدایش اراده جزئی است در ذهن، ثم اون اراده جزئی سبب است برای پیدایش حرکت دیگر در خارج و هاکذا. روش این گونه، نه این هم مترتب بوده باشن در خارج بعد بفرمایید که اون قبلی که معدوم شده چگونه علت است برای بعدی. این حرکتی که الان در خارج هست علت حرکت بعد نیست، این حرکت علت است برای پیدایش اراده جدید، این اراده جدید علت است برای اون حرکت بعدی، نه حرکت از بین رفته علت بوده باشه برای حرکت بعدی. این اراده موجوده علت است برای حرکت بعدی، پس موجود علت موجود شده، و اونی که حرکت منعدم متسرمه اون علت این حرکت دوم نیست، اون سبب معد، تازه سبب تامم نیست، اون معد است برای پیدایش این اراده جزئیه در ذهن، و اراده جزئیه سبب است برای پیدایش حرکت بعدی و هاکذا. و الجواب ان الارادت الجزئیه کما کانت سببا لحدوث حرکت جزئیه فتلک الحرکت ایزن سببان، سبب چگونه فرمودید؟ سبب بالاعداد، نه اینکه خودش به طور مستقیم تمام جهت علت تام باشه. سببان به حدوث ارادت اخرى جزئیه، که اون وقت این اراده سبب بشه برای پیدایش حرکت بعدی. حتی تتصل الارادات فی النفس و الحرکات فی الجسم و لا تتسلسل این ارادات این حرکات دفعتن، بله دفعتن نیست، بلکه تسلسل تعاقبیه و تعاقبی در این جهات اشکال نداره. حالا سلطان بحث این حرف را در پیش داریم باز تعاقبی، و الان فرمایشی میفرماد عرض میکنه. حالا بحث اون تسلسل تعاقبی را در پیش داریم. تسلسل تعاقبی یه بعضی از آقایان متکلمین برایشون اشتباه پیش آمده، به خیالشون که این قبلی علت پیدایش بعدیه، علت نیست، اونی که علت هست اونیست که دائما بر بالا سر معلول هست و انفکاکش از معلول معنا ندارد. اگر نظر شریفتون باشه، اون یه حرفی را ما در منظومه داشتیم و اون حرف را شیخ در اشارات داره که در نمط رابی حالا رسیدیم عنوان میشه، و در الهیات شفا هم پافشاری داشتیم این جمله را عرض کردیم که مختنم بشمارید که جناب خواجه و اینها هشداری دادن راجع به تسلسل، اونی را که در باره طرف عالم، چون حرف دقت میخواد وقتی برای آدم اشتباه پیش بیاد، نه اینکه حکمای الهی فرمودن عالم طرف داره، طرف داره یعنی اینها ممکنه، ممکن طرف داره، طرف پایان ممکنه، طرف کیه؟ واجب. اینطور نبود، گفتن فرمودن که عالم طرف داره، طرف پایانشه، پایانش کیه؟ طرفش کیه؟ والله من ورائهم محیط، که اینها قائم هستن به واجب. بعد فرمودن که اگر نه باید که علل و معلول بله الا غیر نهایه بوده باشه و تناوه سلسله تناهی غیر متناهی، سلسله علل غیر متناهی معنا نداره. بعد یکی دو گفتن چرا چه اشکال داره این بر اون متفرقه باشه اون بر اون و ها قضا به بی‌نهایت و اول. این اصلا صورت پیاده شدن تسلسل نیست. اون تسلسلی را که میخوام بفرمایم که سلسله علل و معلول متفرقه به همان و غیر متناهی بالفعل و عالم طرف داره فرماشون اینه. این نکته گرچه حالا رسیدیم و دارید حالا پیش آمده عرض میکنم این حرف اینه که الان بالفعل اینک تعاقبینه اینک الان میشود که سلسله معلولات وجود موجودات به یک دیگر متکی بوده باشن بدون طرف الان بالفعل این عالمی که هست این نظامی که هست این نظامی که هست این موجوداتی که هستن و میبینیم متفرقه بر یک دیگرن. زمین مثلا به آسمان اون به دیگری اون به دیگری اون به دیگری اینها به یک دیگر متفرقه هن. میشود همینجوری ممکن به اون ممکن اون ممکن به اون ممکن و ها کذا و ها کذا اینها متفرقه بر یک دیگر بوده باشن بالفعل اینک اکنون حوزا الان اینها متفرقه بوده باشن بدون اینکه متناهی بشه من به طرف. این غلطه راه نداره. میخواییم تسلسل رو بگیم غلطه رو حرف این پایه بس اینه بعد میگیم وقت غلطه چرا غلطه. پایه بس اینه که الان موجودات الا غیر نهایه متکی به یک دیگر بوده باشن بدون اینکه که دستاویزی داشته باشن. این غلطه. نه اینکه خب این بر اون قبلی اون بر اون اون سلسله تعاقب از محل بحث خارجه. حالا اینها پرورده میشه. اینها ای را در منظومم داشتیم در الهیات شفا داشتیم در این کتابم داریم. حالا ما این ارادات جز این اراداتی که پشت هم میاد حرکاتی که پشت هم میاد اینها اونی که عنوان علیت دارد برای بعدی سبب هست. اول اینکه اینها ثابت هم نیستن. اینها همه به صورت اعدادی هست. اعدادی قبلی حرکت قبلی عوارض قبلی موعد است برای اراده بعدی در ذهن و اراده در ذهن موعد است برای پیدا شدن فعل بعدی در خارج. به این نحوه تعاقبیه تعاقبی اینطور تعاقبی. حالا لعنه این عبارت لعنه داره خالی چی کار میکنه الان داشتیم عبارت میخوندیم لعنه لعنه الاراده. این لعنه بیان چیه؟ تقرید چیه؟ تقرید تعاقبیه تسلسل تعاقبیه. بر چه اشکالی داره؟ بله لعنه در بیان تقرید تعاقبی لعنه ارادت لکون الجسم فی حد ما من المسافه. این جسم در اینجا قرار بگیره در فلان موتن موزه قرار بگیره. لعنه ارادت لکون الجسم فی حد ما من المسافه مالم توجد کی؟ اراده. مالم توجد اون اراده لم یجب تحریک الجسم الیه به اون حد. تا اراده نیامد جسم به اون حد بله لم یجب تحریک جسم به اون حد. اراده باید بیاد که این جسم رو مثلا بدن خودش رو به اونجا بکشونه از الف بدن برداره به برسه. و ازا وجدن حالا اراده وجده امتنن یکون الجسم فی حال وجود الاراده فی ذلک الحد. آخر الان در حال وجود اراده تازه اراده آمد. در حال وجود اراده که جسم در اون حد نیست که بعد از آمدن اراده جسم را وادار می کند که برود به اون حد. اینطور است آدیگه در حال آمدن اراده که جسم به اون حد نیست بعد از آمدن اراده جسم را میبرد در اون حد. فی حال وجود الاراده فی ذلک الحد نیست تا شما بفرمایید که یلزم الاجتماع دفعتا. پس این عبارت داره جلوی این مطلب رو میگیره. این حرف فاضل را همچنیست که در حال اراده اون جسم در اون حد بوده باشه لیلزم الاجتماع دفعتا. الان اراده هست بعد از اون که اراده آمد متعاقبا جسم رو میبره در حد بعدی. پس لیلزم الاجتماع دفعتا نیست. الذی یوری فی ذلک الحد الذی یریدو. خب و میفرمایید علت نسبت به معلول تقدم رتبی داره و این اراده علت تحریک، علت آمد ثم معلول پشتش میاد، همچنینیست که اینها دفعتا اجتماع کرده باشن. لأن ارادت الایجاد لا تتعلق بالموجود، موجود کی باشه؟ جسم در اون حد قرار گرفته. اراده به جسم در اون حد قرار گرفته تعلق نگرفته، به جسمی که هنوز به اون حد نرسیده تعلق میگیره که اون جسم رو میبره در اون حد. بلکانه فی حد، بلکانه ضمیر کانه رو بزنید به جسم، بلکانه اون جسم فی حد آخر قبل لهو، یعنی قبل از این حد، قبل از این حدی که الان هست قبلا در حد دیگر بود، در الف بود، حالا این اراده او را برده در ب. و امتنع ان یحصل، ضمیر یحصل هم به جسم، و امتنع ان یحصل اون جسم فی الحد الذی یریده حال کونهی فی الحد الذی قبله، حال کونهی فی الحد الذی قبله، که امتنع ان یحصل فی الحد الذی یریده، بلکه به اراده جدید بله او را در اون حد بد میاره. فیزن تأخر و کونهی، خب حالا فیزن این شده که اون اجتماع دفعی از دستش گرفته شد. فیزن تأخر و کونهی فی الحد الذی یریده ان وجود الاراده، متعلق به تأخر، تأخر ان وجود الاراده لامر یرجو الالجسم الذی هو القابل، قابل چه؟ قابل حرکت، که داره جسم رو میبره در اون حد. لا الالارادت التي هی الفائله، که علته، و مع وصولهی الالحد الذی یریدو تفنا تلک الاراده. خب حالا این داشت راه میره، اراده آمده این جسم را آورد در اون حد، وقتی جسم را آورد در اون حد، در اون حد دوم بی قرار گرفت، دیگه اون اراده قبلی از بین رفته، برای اینکه اون اراده این بود که این جسم را قابل را بیاره در این حد، بیاره در بی، دیگه اون اراده نی. ثم اراده جدید میاد که این جسم را از بی ببره به جیم، حالا به جیم که رسونده این اراده قبلی بود از بین رفت، اراده جدید میاد از جیم ببره به دال و هاکزا. ما وصولی الى حد الذي يريده تفنى تلك الاراده و يتجدد غير این اراده غيرها فيصير كل وصول الى حد سببا لوجود اراده تتجدد مع ذلك الوصول، که اراده تجدد مع ذلك الوصول، و همینجور متعاقبا متوالیا اراده های متعدد پیش میاد و حرکات گوناگون و وجود کل ارادت سببا لوصول، که یتأخر اون وصول انها از اون اراده، چون اراده علت بود. فتستمر الحرکات و الارادات، چجور تستمر؟ بله به طور تعاقب، بله به طور تعاقب، این تداخل حرکات و ارادات تعاقب پی هم دیگه. فتستمر الحرکات و الارادات استمرارا شیئن غیر قارن بل علا سبیل تصدرمن و تجددن و سابقو لا یکونو بنفرادهی علتن للاحق، بل هو شرط ما که تتمل علتو بنزیافها الیها. حالا سابق که تتمل علتو بنزیافها خوندم آقا ببخشید، بل هو شرط ما که تتم العلت و بنزیافهی الیها، بله که حالا شرط که علت بنزیافهی، بنزیاف اون شرط، بله به اون علت. میبینی اینا همه عرض کردیم که سبب اعدادی هن، اون بالا اون حرف عرض کردیم سبب اعدادی هن، حالا علت که حاصل شده اون حرکت بعدی فعل بعدی حاصل میشه. و هازا من قوامز هازل ال، حالا این عبارت را آقا در خاطر شریف داشته باشید، به هازا من قوامز هازل علم. چرا خواجه این فرمایش میفرماد که الان جاها را یادداشت کرده داریم، از اسفار و از منظومه و از دو جای این کتاب در پیش داریم، فعلا اجازه بفرمایید چون بحثش در پیش هست به وقتش عرض میکنیم. از این که خواجه اینجا فرمود و هازا من قوام زهاز العلم، چون مسئله ربط حادث به قدیم بر این حرف مبتنیه که چگونه حادث را به قدیم ربط میدیم. ربط حادث به قدیم چی باید گفت؟ ربط حادث به قدیم، قدیم حق سبحانه، در ربط حادث به قدیم چه باید گفت؟ واسطه در ارتباط چیه؟ مشا می فرمایند حرکت سرمدیه هست. در اسفار خوندی حرکت جوهریه هست. بله، واسطه ربط حادث به قدیم حرکت جوهریه یا حرکت سرمدیه. حرکت سرمدیه جسم اول، محدد الجهات، جسم کل. بگیم که حرکت سرمدیه جسم کل واسطه ربط حادث به قدیمه یا حرکت جوهریه. و اونجا در ربط حادث به قدیم، نه اینکه اینجا تعاقب ارادات جزئی است برای پیدایش افعال بعدی و این حرکت هست در عالم که متسرجمن پیاده میشه، حرکت این همه در حرکت هست، این همه در حرکتن و این حرکات جزئیه، ارادات جزئیه میخواد، این همه حرکات جزئیه متشرجم هستن، آن فان اراده میخوان و اراده از اراده کلی پیاده میشه و تخصص پیدا میکنه تا این حرکات آن فان پیاده میشه. بله، چون ربط حادث به قدیم زیر سر این مسئله اراده کلیه و اراده جزئیه و پیدایش حرکات جزئیه است و بحثی است معرکه آرا، لذا خواجه هشداری داد که هازا من قوامز هازا العلم. اینطور حالا انشاءالله چون بحث در پیش هست، بله، به وقتش بیشتر حرف زده میشه و عرایت تقدیم میشه انشاءالله.